هزار من تحقیق مفصل میکردم ولی زیارتنامهش خیلی عجیبه. زیارتنامه از اسلامان رو ببینید، من خیلی قدیم نگاه میکنم، علم اولین و آخرین نمیدید، همین تعبیراتی راجع به اهل بیت هست. حالا نه به اون شده شدم آسیب داشته باشه که لازه خیلی مثلا چیز کنم. بعد خود ائمه معصومین هم دائما ما رو به توحید دعوت کردن، خودشون دعوت نمی کنن. خیلی زیاد اسم، بحث پرستش اسم که به کی رو می پرستید. ما مسما را از طریق اسم می پرستیم، این توحیده. و خود ائمه فرمودن ما اسمی، نه فرمودن ما مسما هستیم.
از یه جهت ها با توحید توجه کنه، این دیگرمونی این داره اون معارضه هست، باید چجوری نگاه کنه؟ اگه توجه فقط به احکام میترسه،
نه نیمی هر توجه به هم شکل ائمه غایت الغایا یا غایت آمال العارفین، خدا غایت آمال عارفینه.
اینجا میخوام
این آدم دارم یک برد خودم بگیرم، اینه طریقه. اونجا که داره که آیه شریف و علو استقامو علی طریقته لاسقیناهم ما انقدغن، اگر درست کنده باشم. امیرمی برای ما طریقه، امیرمی برای ما مصدر طریقه، امیرالمومنین طریقه است. مقصد که نیستن که، اینا طریقه هستن، باید در حد طریقیات هم توجه کرد. اینجا مرز بین شرک و اینا هست. نه نه انشاءالله درست. نه با توحید حقیقت اینه که دست توحید اونجاست.
بله
در شکی نیست. بله حالا در نگاه، مثلا در نگاه ما چون هم به اون عمق توجه نداریم، این بحث فلسفی نیست، این بحث معرفت شناختی و به لحاظ انسانیه، فضای انسانیه. همینی که شما میفهمید اونها یه استقلالی بر اونها استفاده میکنیم، بحث هستی شناسی اینه که اینا همه حرف هم تمام شده، اسم خداست، از حق همه جا ظاهره، در اینی که تو این کانال ها هست، این واقعیت. ولی بله به لحاظ انسانی که محجوبه افتاده، گهگوی اصلا خدا رو نمیبینه، اصلا همینا رو اسم میبینه. ولی این که فلسفه نیست که، فلسفه میخواد واقع رو بشناسه. تصویری نداره، همون نسبی رو خود واسطه بگیرید، یعنی کانال ها جدی هم شوخی نیست.
کانال رو ببینید مثلا انسان
کانال
مثلا بی اراده، بی توجه،
نه اصلا ارادت به اراده اینجا نیست، از خود اراده معصوم کانال اراده حقه.
درسته، مثلا از این
نیست
که خودش اراده میکنه،
جدای از هر،
نه جدای از قطعا لذا میگیم نسبی دیگه اراده میکنه ولی نه جدای از
هر. نسبی دیگه معنا نداره، اینجوریه که ما حرف میشیم، وقتی عمیق که میشیم میشه حرف، عمیق که بشه انذار اینجوری میشه.
جا حرف به هر چیزی که میگم
من میگم نه،
خب هر چیزی که میگم گفتن
نه دیگه، حرف میتونه کانال تکیه یک حرف بر اسم باشه، توجه کردید؟ واسطه تکیه این حرف بر خدا، اگر این نباشه اون حرف نمیتونه بیاد تکیه کنه بر خدا، ولی همه حرف ها تکیه بر خدا دارن، ولی از طریق کانال ها. حالا تشکیل در حرفی، تشکیل در حرفی، حالا اونجا یه بحثی کردیم تو تشکیل که چند مدل میشه توی، چون اینا رو صدر رو بحث نکرده واقعیتش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل دهم در با این عنوان بود که یک امر بسیط نمیشه هم فاعل باشه و هم قابل، تاکید کردم نسبت به شیء واحد. برخی از توضیحات رو من در جلسه قبل عرض کردم، نمودار کلیش رو دوباره تکرار میکنم، ولی میپردازیم به در واقع عبارت های کلام طباطبایی مطرح فرمودن. الله میفرما در اینجا سه تا نظر هست. یه نظر مشهوره، نظر مشهور این استش که نمیشود امر بسیط. امر بسیط هم یعنی شی از جهت واحده، ضرورت نداره که حتما خودش بسیط باشه، ممکن مرکب باشه ولی از جهت واحد ما داریم مطالعه میکنیم. لذا بسیط که میگیم هم بسیط حقیقی رو میگیره، هم بس در واقع مرکب هست اما ما از جهت واحد در نظر میگیم باز میشه بسیط. الله میفهمون مشهور و کما قائل بودن که امر بسیط مطلقا نمیتونه جمع بین فاعلیت و قابلیت بکنه، یعنی خودش نسبت به یک چیز هم فاعل باشه و هم قابل باشه، مطلقا نمیتونه باشه. ببینید الان منظورشون علامه طباطبایی از این که اینا مشهور قائلن مطلقا نمیتونه باشه چیه در مقابل قول سومه، در حالی که شما توجه داشته باشید اصلا در زمانی رو که در میان متقدمین از مشایخ بحث مطرح بود این تفصیل محل توجه نبود اصلا، این اصلا ناظر نبودن به نظریه مقابل تا بگن مطلقا اینجوریه، اینا به تدریج شکل گرفت. یعنی اینجور گفتگو یک تداعی معنای نادرست هم در ذهن انسان میکنه. مثلا فکر میکنه متقدمین با اینکه میدونستن قبول دو معنا داره، یک معنای انفعالی و یک معنای مثلا صرف اتصاف، با اینها رو گفتن مطلقا قابل و فاعل نمیتونه جمع بشه. اینجوری نیست، توجه کردید؟ یعنی به لحاظ سیر تاریخی که در نظر بگیرید، سیر تاریخی به این سبب بود که ابتدا متوجه اون مسئله بودن، لذا گفتن که مثلا اجتماع فاعل و قابل نمیشه. حتی لفظ مطلقا هم چه بسا در کلمات اونها نیست. ما الان داریم میگیم اونها فقط همین تصویر رو کردن پس مطلقا اینجوری قائلن. بعد متأخرین اومدن چی گفتن؟ متأخرین گفتن نه. اینا چرا گفتن نه؟ چون چند مورد رو دیدن، مواردی رو مشاهده کردن که میشه بعد یه شی نسبت به شی دیگر هم فاعل باشه هم قابل باشه. لذا گفتن که مثلا الان من دارم بازسازی میکنم، از یک سو قواعد عقلی هم که تخصیص بردار نیست پس مطلقا اینجوری. حالا این که واقعا متأخرین این گونه گفته باشن خیلی جای تأمل وجود داره، توجه یعنی بلاز تاریخی با تتبع صورت بگیره. بعید میدونم یعنی با توجه به اینکه پیشینیان اونا گفتن نمیشه، اینا گفته باشن در مقابل اونها گفته باشن که اجتماع فاعل و قابل میشه، این بعیده، خیلی بعیده. توجه یعنی در واقع ما دو تا فضا داریم بلاز تاریخی، یکی این که آقا اجتماع فاعل و قابل مطلقا نمیشه، یکی کسانی رو میگفتن بابا اگر مثل تفصیل قول سوم اگر منظور از قابل و قبول هویت انفعالی و استکمالی باشه اینجا اجتماع فاعل و قابل اصلا نمیشه، اگر مراد از در واقع قبول صرف داشتن یک وصف باشه این میشه که فاعل و قابل با هم اجتماع بکنن. من بعید میدونم کسان فیلسوفانی عملا در تاریخ شکل گرفته باشن که قائل باشن مطلقا اجتماع فاعل و قابل امکان پذیر هستش. توجه کردید؟ یعنی ابتدا گفتن که نمیشه، بعد دیدن مواردی میشه پس تفصیل دادن. حالا ممکنه یه فیلسوفی هم، حالا یا کسی که اسم فیلسوف داشته اینا مثلا یه تفصیلی هم یه قول مطلق کلمه مطلق ما بود، بعید میدونم من چون تتبع ندارم و تتبع نکردم چیز نمیتونم عرض بکنم، ولی به لحاظ حدس بعیده که چون این افرادی باشن. من متن تا اینجا بخونم ادامه بدم. الفصل العاشر في ان البسيط يمتنع ان يكون فاعلا وقابلا. راجب بسيط هم توضیح دادیم، راجب فاعل و قابل هم که نسبت به یک شیء هم که عرض کردیم. المشهور من الحکما عدم جواز کون شیء الواحد من حيث هو واحد. این شیء واحد از اون جهت که واحده یعنی میتونه مرکب باشه، جهات متعدد داشته باشه، منتها ما از جهت واحد در نظر میگیریم. فاعلا و قابلا مطلقا جائز نیستش که یک شیء از جهت واحده هم فاعل باشه هم قابل باشه. من عرض کردم نسبت به یک شیء واحد. حالا مطلقا، مطلقا طبیعتاً در مقابل قول سوم هستش که تفسیر میده دیگه، در حالی که قدما اصلا ناظر نبودن به اون معنای دیگر از قبول. میخوام به این توجه کنید، نه اینکه واقعا چون این قولی با این شفافیت و اینجوری وجود داشته. قبول میکردن تازه الان موارد اون موارد رو ببینید، اصلا اون موارد قبول و فعل حقیقی نیست، اصلا حقیقتا وقتی اون توجه نه قبول تویش حقیقی نه فعل توش حقیقیه، نه یعنی فعل یعنی به عنوان یک اثر حساب نمیشه، نه فعل حقیقی نه، یعنی دیدگاه همین دیدگاه آیون متقدمین هستش. بله یکم دقت شد یه تفسیری یه حاشیه‌ای که آقا مواظب باشید بعضی از جاها قبول نما و فعل نما هستش، اون موارد اگه اجتماع کرد فکر نکنید که اصل ما به هم خورده، همین فقط. خب بعد الله میفرماد وحترز به قید وحدت الحیثیت ان الانواع المادیه، بعد میگه این حیث وحدت رو که ما مطرح کردیم شیء واحد از جهت واحد، این برای چیه؟ چون ممکنه یه شیء از دو جهت هم فاعل باشه و هم چی باشه؟ قابل باشه. مثالی که علامه میزنه محل تأمله، ببینید الان مثال اصلی چیه که خود آیون دیگه هم همینجا مطرح کردن. مثلا شما ببینید یک نفر به لحاظ فضای دانشی که داره و مثلا پزشکی خونده خودش میشه معالج، بیمارم کیه؟ خودشه. این خودش میاد خودش رو معالجه میکنه، اینجا فاعل خودشه، قابل خودشه. اینجا گفتن اشکال نداره، چرا؟ چون از یه جهت فاعله که از جهت چی باشه؟ علم پزشکی باشه. از یه جهت قابله به خاطر اینکه بدنش چیه؟ مریض، این اشکال نداره. از یک جهت فعل هم واحده، یک فعل یک شی، ولی شی دارای دو جهته، از یک شی فاعله، از یک شی از یک جهت چیه؟ قابله، هیچ اشکال نداره. ولی علامه مثال چی میزنه؟ علامه مثال میزنه که میگه شما انواع مادیه رو ملاحظه میکنید، انواع مادیه از جهت مادی بودنش قبول میکنه، از جهت بالفعل و صورت داشتنش اثری انجام میده. اینجا توجه کنید انواع مادی واقعا دو جهت دارن، جهت قابلیت، جهت فعلیت. جهت قابلیت چیکار میکنن؟ میپذیرن. جهت فعالیت میدن، اما این نسبت به شیء واحد نیست. مثال معالج و معالج نسبت به فعل واحده، یعنی فعل واحد شخصی. خب انواع مادی به لحاظ مثلا اینکه مادی هستن صورتهای رو میپذیرن، مثلا مراحل بعدی تکاملی رو میپذیرن. خب وقتی پذیرفتن به لحاظ صورتهایی که پذیرفتن افعالی رو از اونها سر میزنه، دو تا فعل مختلفه. توجه کردید؟ بنابراین این مثال مثال خوبی برای بحث نیست. مثال خود آیون زدن، گفتن مثل یک شخص هم معالج هم معالجه، اشکال نداره. نسبت به یک فعل است، فعل معالجه واحد، نه اینکه ببینید یه وقتی میگید شخصی معالج است نسبت به یک طبیب دیگر، معالج است نسبت به این خودش طبیب شخص دیگری، این که اصلا هیچ اشکال نداره، بحثی اسم درش نیست، چون خود معالجه هم دو تاست. الان مثالی که الان میده تقریبا تو این فضا رفته، دو تا فعله. چه بازی آسیبی داره خود مثال ما هست که اونجا رو عرض خواهم کرد. خب معالجه دو تا هستش، معالج دو تا هستش، معالج دو تا هستش، اینجا مشکلی ما نداریم، چون دو تا معالج داریم دیگه، یکی اون آقای دیگه که معالجه، یکم خود این آقای که معالجه. معالج هم دو تا داریم، چون خودش هست نسبت به اون، اونم که ترجیح هم میدید این میشه دو تا معالج، دو تا معالجه هم داریم، اون که مشکل نداره. بحث سر کجاست؟ اینه که یک شخصی خودش رو معالجه بکنه، میگه اینم اشکال نداره در یه فعل، چون از دو جهت اشکال نداره. اما مثال الله میزنه چی؟ میگه انواع مادی به مادهش چیزی رو قبول میکنه، به صورتش چیزی رو میده. اون که دو چیز مختلفن، مشکلی در اینجا ما نداریم اساسا، این محل یعنی اشکال در اینجا وارد نمیشه. حالا این توضیح میدم، مثال هم که زده به این فضا میره را توضیح میدم که اون مشکلات دیگه ای داره. و ترز به قید وحدت الحیثیت ان الانواع المادیت التي تفعل به صورها و تقبل به موادها. از این مثال مشهوره، مثلا میگن هر مرحله از هستی از بالا میگیره به پایین دست میده، این اشکال نداره. توجه کرد؟ این که از بالا میگیره از پایین دست دو جهت مختلف هستش، تازه اون فعل با این فعل فرق میکنه، شخصاشون با هم فرق میکنه. توجه کرد؟ این مانعی در بحث ما ایجاد نمیکنه. میفرماد که مثلا وحدترز به قید وحدت الحیثیت که گفتی از جهت واحد باشه، وحدترز به قید وحدت الحیثیت از انواع مادی که التی تفعل به صورها، یعنی با صورتهاشون کارهایی رو انجام میدن، و تقبل به موادها آثار چیزهای دیگر را، مثلا از علل قصوا چیزایی میپذیرن، یا اصلا نه همین تو علای ماده. ما الان اگه فرض کنیم من اگه از شما اثر بپذیرم به حسب مادیتم میپذیرم، اگر من به شما اثری بر شما مترتب میکنم از جهت چیه؟ جنبه صورت مشکل نداره که این دو فعل است و هیچ مشکل چندین جور میشه تصویر گرفت، از بالا به پایین، از نمیدونم اینجوری که مثلا از یک منظر شما در من اثر میذارید، من به ماده قبول میکنم، من در شما اثر میذارم به حسب صورتم، من هم قابلم هم فاعلم، ولی قابل اثر شما و فاعل اثر خودم بر شما هستم، خب مشکل ایجاد نمیکنه. حالا ادامه ایش نگاه شما اون چیزی که در ذهنتون داشته باشید، من این مثال رو بتونم حل کنم. مثل چی؟ کنار تفعل الحرارت به صورتها و تقبلها به مادتها. اینجا آدم فکر میکنه که علامه یه چیز ویژه‌ای رو میخواد بگه، یعنی اون تصاویری که من گفتم و نقد کردم و کنه اینو نمیخواد بگه، چیز دیگه میخواد بگه. چی میخواد بگه؟ مثلا نار، شما آتش رو نگاه میکنید الان داره حرارت ایجاد میکنه به حسب صورتی که داره، یعنی به حسب صورت ناریه چیکار میکنه؟ حرارت ایجاد میکنه. و تقبلها به مادتها، به مادتها، این یعنی قبول میکنه این نار حرارت را، زارش یعنی همون حرارت را، توجه کردید؟ به مادهش. خب اینجا منظور از ماده چیه؟ اگر ماده اولا باشه، خب ماده اولا که گرم نمیشه، در ماده اولا چیز نیستش که گرم بشه، توجه کردید؟ زمینه را برای گرم شدن اشیا فراهم میکنه، اما خودش که معنی داره که بگیم گرم میشه یه. اگه منظور ماده ثانیه باشه که این جدیتره، که اون جسم، چون میدونید که وقتی شما رفتید تو نار، نه اینکه تو نار برید، یعنی مطالعه کردید مسئله نار را، شما چی دارید؟ یک ماده اولا دارید، یک صورت جسمی دارید، یک صورت نوعیه ناریه دارید که وسیطه هستش، درسته؟ اگه این حرف رو بزنید، خب ممکنه کسی بگه که این صورت در واقع ناریه منشأ گرم شدن ماده ثانیه میشه، جسم گرم میشه، خود همون جسم آتش گرم میشه، ولی به خاطر صورت نوعیش. اگه این حرف رو بزنیم بازم ما مشکل داریم، و اون هستش که این تفعل و مثلا مگه اینجوری بگیم، بگیم کل این بسته تفعل و به صورتش که حرارت میده و بعد جسم خودش گرم میشه، جسم صورت جسمی گرم میشه به واسطه، خیلی پیچیده و سخت میشه، توجه کنید؟ ممکن تازه کسی هم بگه که نه، مثلا بر فرض مثال اون سونه حرارتی رو که داره میده اون به بیرون میده، این به لحاظ مقارنتی که داره خیلی سخت، متوازی متحدن، اینجا ترکیب اتحادیه دو چیز نیستش، نمیشه این تصویر رو کرد. تنها چیزی که به ذهنم میرسه همینه که بگیم صورت ناریت داره یک شیه، صورت ناریت داره، صورت جسمیت داره، اینجا منظور ماده ثانیه، منظوره ماده ثانیه این یک شی به حسب ماده ثانیهش قبول حرارت میکنه، جسم خود آتش هم گرم میشه. و تفعلا به صورت، آقا چی این جسم رو که ماده ثانیه باشه گرم کرده؟ به لازمون صورتش. باز اگه دقت کنیم بازم یه تفاوت های حاصل خواهد شد. اینه منش بله؟ ماده ثانیه میشه صورت جسمیهی که متحد است با صورت ناریه در اینجا، دوازی خیلی پیچیده میشه، اصلا بحث این نیست، بحث در اینه که آقا یک نفر هم معالج هم معالج امکان داره؟ میگیم بله امکان داره، چون به لحاظ دانشش معالجه میکنه، به لحاظ اینکه مریض هستش این معالجه رو میپذیره، فعل هم واحد ازش، مشکلی هم به وجود نداره. تنها راه توجیهی که فرمایش الله میداره اینه، یعنی بگیم یک هویت آتشی که در بیرون داریم ماده داره، جسم صورت جسمی داره، صورت نوعی هم داره، اون وقت این شیء واحد به حسب صورت نوعیش اثری میده که به حسب صورت جسمیش اون رو میپذیره، یعنی خودش هم گرم میشه، اصلا دیگه ناظر نباشیم به گرم کردن اشیاء بیرونی، فقط همین خودش رو گرم میکنه اینجوری. خیلی تصورش هم خیلی سخت میشه. و ذهب المتأخرون، این بس یک قول شد. قول دوم چیه؟ قول دومی آقا متأخرین معتقد هستن جایز است اجتماع فاعل و قابل مطلقا، جواز اجتماع مطلقا. آه نیستن چنین چیزی واقعیت بعیدی داشته باشه، من نمیدونم الان، هرچی الان من تو ذهنم مراجعه میکنم چیزی اینجا یادداشت نکردم، الانم مراجعه نکردم، نه فرصتش داشتم مراجعه نکردم، بعید میدونم چنین قولی باشه، توجه کردید؟ حالا فضاش این هستش که حالا ممکنه یک نفر این حرف زده باشه، اونجایی که من فکر میکنم اینه که دو تا قول به لحاظ تاریخی هست، یک قول این هستش که مطلقا نمیشه، یک قول میاد می تفصیل میده میگه بله فرمایشتون درسته، اونجایی که مثلا فعل و انفعال به معنی حقیقی باشه همین حرف شما درسته، ولی یه مواردی هم داریم که اصلا به ظاهر نشون میده فاعل و قابل اجتماع کرده ولی فاعل و قابل حقیقی نیستش، ظاهرا باید داستان اینجوری باشه. حالا دوستان اگه فرصت کردن بگردن خوبه. ذهب المتأخرون الی جوازی مطلقا، و لحقه هو تفصیل. این مطلقا به معنی چیه؟ به معنی ناظر به این قول سوم است که تفصیل میده. یعنی قول اول هم که میگه مطلقا ناظر به قول سومه، قول دوم هم که میگه مطلقا ناظر به قول سومه. باید ببینیم، من خیلی بعید به نظر میرسه، البته تازه اونم تو فیلسوفان نیست مثلا، توجه کنید، بعید، خیلی بعید به نظر میرسه که اینا. حالا والحق هو تفصیل بین ما کذا و کذا. واقعیت اینه که ما باید بین این قبول و فعل به لحاظ معنا تفکیک قائل بشیم. اگه هم توجه داشته باشید این تفصیل نیست، چون تفصیل به این معناست که تو یه فضا باشید بگید این اینجوری اینجوری، تفصیل نیست. داره دو تا معنای مختلف، دو تا حوزه مختلف رو معنا می‌کنه که فقط اشتراک لفظی دارن. توجه کردید؟ یا در یک معنای لغوی با هم مثلا شریک هستند، در معنای فلسفی. خب در اینجا الله می‌فرماد واقعیت اینه که ما تفصیل بدیم. ببینیم قبول به چه معناست. اگر قبول به معنی انفعال و تأثیرپذیری و به معنای استکمال، انفعال استکمالی یعنی چی؟ یعنی من چیزی رو که ندارم در فرایند اثرپذیری از غیر دارا بشم. انفعال استکمالی. اگر قبول به معنای انفعال استکمالی باشه، خب در اینجا به هیچ وجه با فعل جمع نمیشه، با فاعلیت جمع نمیشه. یک چیزی نمیتونه هم قابل به معنای قبول استکمالی باشه، هم در این بین خودش فاعل باشه. امکان از جهت واحده از این امکان پذیر نیست. اما یه قبول به معنای انفعال استکمالی نباشه، یعنی یه چیزی نباشه که مثلا من نداشته باشم میخوام داراش بشم. من اگه بخوام توضیح بدم میگم اوصاف ذاتی خودشه، ویژگی های ذاتی خودشه. البته از هیچ جدید چیز عجیبی بودا، یعنی وقتی متأخرین ذهنشون به این سمت رفت که من باید میدونم فضا باشه. حالا با این حال مثلا این حال توجه کنید، مثلا راجع به صفات حضرت حق سبحانه و تعالی، از یه جهت واقعا صفات باری تعالی یک جور قیام به ذات داره. شما مثلا بگو معقول های ثانی نسبت به یک متن وجودی، یا همین رو گفتن لوازم ماهیت نسبت به یک ماهیت. الان همین میگه میگم خوبه، معقول‌های ثانی در مقایسه با یک وجود. شما نمیتونید بگید که اون وجود پایه ایناست، یک جور فرعیت، یک جور اگه قانون علیت رو خیلی عام نگاه بکنیم کنده بینشون هست، یعنی کنده اون اوصاف چی میشن؟ اثر اون ذات میشن. و بعد چه کسی این اوصاف رو، این اثر رو میپذیره؟ باز خودشون هستن دیگه. پس اینجا یک نوع فعل و قبول مطرح، ولی واقعا فعل و قبول حقیقی نیست. فاعلیت حقیقی در کجاست؟ در اینه که واقعا چیزی رو پدید بیاره به عنوان امر مغایره با خودش، چون چیزی اینجا وجود نداره. حالات خودوس، اوصاف خودوس، ویژگی‌های خودوس. قبول حقیقی هم اینجا در کار نیست. قبول حقیقی من نداشته باشم و بعد وضعیت امکان داشته و بعد رو به دست آورده باشم در یه فرایندی، اینم که واقعیت نداره. پس بنابراین اینجا قبول و فعل با یک معنای ویژه اراده شده و اشکال هم نداره. یک شیء نسبت مثلا حضرت حق سبحانه و تعالی نسبت به مبدعیتش، نسبت به غیر، یا نسبت به حتی وجوب، مثلا نسبت به وضعیت وحدتش، هم فاعل وحدته هم قابل وحدته، این هم خودش متصف به صفت از جهت واحده، میگه اشکالی نداره این مسئله نسبت به یک شیء هم هست، این اشکالی نداره، چون نه فعل فعل حقیقی است که ملازمه با مثلا وجدان اینها باشه که مثلا خودش دارا باشه تا بده، نه قبول قبول حقیقی هستش که ملازم با فقدان باشه، نباید داشته باشه تا در یک فرایند استکمالی او رو به دست بیاره. نه فعل حقیقیه نه قبول حقیقیه، ولی زیر اجتماعش در شیء واحد هم اشکالی نداره. ببینید بیان رو، الحق و الحق و تفصیل بین یک ماکان القبول فیه به معنی انفعال و استکمال الخارجی. این استکمال خارجی گفته هی تأکید بر این معنا که نداره و در یه فرایندی براش محقق میشه و اینو رو اینا میخواد تأکید بکنه. فلا یجامع القبول و الفعل فی شیء واحد به ما و واحد. پس جمع نمیشود قبول فعل را در شیء واحد از اون جهت که واحده نسبت به شیء واحد. و ما این بخش اول، بخش دوم، و ما کان القبول فیه به معنی الاتصاب و الانتزاع من ذات شیء. اصلا محمول های منسنیم همشون همینجوری هم دیگه، محمول های منسنیم از ذات شی در میاد و بر خود شی هم میشه. اونجایی که از ذات شی در میاد میگیم کنه فاعلشه، یعنی اون شی فاعلشه. اونجایی که بر شی هم میشه کنه داره قبولش میکنه. ولی شما توجه دارید که اینجوری نیست، یک شی از به وصف او، وصف تحلیلی انتزاعی او، مثلا اینجوریه. بله واقعیت خارجی هست، یعنی جوری است که تو ذهن ما شکلی بگیره. فاعل و قابل نیست حقیقتاً، ولی از یک منظر گویا یک تفرعی هست، گویا این وصف یک تفرعی داره. همین بحث هم توجه بفرمایید الان ایشون که اشاره کرده، همین بحث هم که توجه بکنید یک نکته متوجه میشید و اونم این است که یه بحث هستی شناسانه، نه صرفا معرفت شناسانه و فضای ذهنی و فاعل شناسا. اگه کسی معقول‌های ثانی رو صرفا ذهنی بدونه، ممکنه اینجا یه جوری دیگه کار بکنه، بگه فاعل هست یعنی ذهن ما رو تحریک میکنه تو ذهن ما، چون واقع خارجی که نیستش. قابل هست چون ذهن ما مثلا حمل میکنه برایش. اینجوری اصلا ادبیات علامه رو نگاه بکنید، اصلا ذهنی نیست، کاملا راجع به خارجه. بعد ذهن ما پیرو به او انتظار میکنه، کلمه انتظار رو آوردن. و ما کان القبول فیه به معنی الاتصاف، یعنی خودش اتصاف داره و ذهن ما چون اون وضعیت داره میتونه انتظار بکنه. از کجا؟ از ذاتشه. ذاتشه این ویژگی رو داره، متصف به این شیء است و میتونه انتظار بکنه. اگه چند کلمه مثل تحلیلی، اوصاف تحلیلی همینا هستن، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که ما میگیم اوصاف تحلیلی یا من صمیمه، ادبیات من صمیمه مال همین هستش. میفرماد و ما کان القبول فیه به معنی الاتصاف و الانتصاف، یعنی که میتونیم بالاخره اون شیء خارجی رو متصف به این وصف بکنیم. قبول به معنی اتصاف، انتظای از ذات شی من غیر انفعال، بدون اینکه انفعالی باشه و تأثیر خارجی باشه در خارج او نداشته باشه و بعد دیگری در او اثر بگذاره، حالا او رو دارا باشه، اینجوری نیست. کلوازم بازم یه عبارتی داره که میخواد اینو کمی توضیح بده، یعنی آدم احساس می‌کنه اینجا کمبود عبارت داره، تو اون فضای قبلی قشنگ میشه توضیح داد. کلوازم الماهیات، مثل لوازم ماهیات، مثل فرض کنید که زوجیت نسبت به اربعه، فردیت نسبت به ثلاثه. اینجوری نیست که مثلا بگیم اربعه فاعل اوست داره او رو میده و بعد خودش هم داره قبول میکنه منفعل میشه تازه میشه مثلا زوج میشه مثلا، تا این سبکی نیست. زوجیت ویژگی اوست، یعنی ذهن ما زوجیت رو متفرع بر او میفهمه و بر او رو متصف بهش میابه. و ما کان القبول فیه به من الاتصاف و الانتظام من ذاتشه من غیر انفعال و تأثیر خارجی که لوازم الماهیت فیجوز اجتماع ما، پس تفصیل حقه. خب شما چه دلیلی دارید؟ والحجت علی ذالک، ذالک برمیگرده به قول سوم، این تفصیل که حقه. شما چه دلیلی برای این معنا دارید؟ میگه آقا روشنه، قبول به معنای انفعال استکمالی ملازم با فقدان نداشتن، و فعل به معنای حقیقیش و معنی چیزی وجدانی هستش که میخواد اعطا بکنه. اگر یک چیز نسبت به یک شیء دیگر هم قابل باشه هم فاعل باشه، هم باید واجد باشه هم باید فاقد باشه، و چنین چیزی امکان پذیر نیست، اجتماع نقیزه میشه. اما اگر قبول به فعل به معنی چی باشه؟ صرف اتصاف باشه. این صرف اتصاف ملازمه با وجدان و فقدان و همسایه. نه قبول ملازمه با فقدانه، نه فعلش ملازمه با وجدان به اون معنایی که داشته باشه که اعطا بکنه. این سبکی نیست. بحث همینه، اصل مسئله همینه. ولی دست کم یک نکته جالب داره و اینه که مواظب باشیم ما مثل اوصاف معقول ثانی، مثل اوصاف باری تعالی، اینا رو افعال حق تلقی نکنیم. اینا اثر حق نیست، اینا ویژگی حقه. خود کلمه صفات رو نگاه کنید، اسما و صفات خیلی مهمه. ما نمیگیم اینا مثلا معلول های حق تعالی هستن، افعال حق تعالی هستن. مثلا حالا حتی از که بگیم ممکنه بازی تداعی معنای معلولیت رو اینا هم بکنه، ویژگی های حقن، مثلا خلق و خوی حقن، در روایت هم هست به اخلاق الله، اتصاف به اخلاق الله، خلقیات حقن، خلقیات حق، خلقیات یک موجود معلول او نیستن، ویژگی ها، اوصاف، اینجا اوصاف تحلیلی اینجوری. حالا هی باید ادبیات داد که در واقع این فضا واضح تر بشه. این هم بحث خوبیه از یه جهتی، چون فعل اوناست، اتصاف اونا به لحاظ اتصاف به صفت فعلیه، در حقیقت چی متصف به این وصف میشه اونجا هم توضیح میدن. اولا و به ذات وصف بیاض، ثانیم و بالعرض وصف جسمه، لذا قابل نیست اونجا. یعنی در واقع خود جوهر تولید کننده یک بیاضه، درسته؟ تولید کننده یک بیاض هستش. خب در اینجا فاعل بیاضه، اما چه چیزی متصف به بیاض میشه؟ میگن مجاز عقلی، واقعا جسم متصف به او نمیشه. اگر در اینجا واقعا هم اثرش باشه هم خودش قبول بکنه، این یکی از یک موارد نقض میتونه باشه که اینجا یک شی هم فاعل هم قابله از جهت واحده اگه بخوایم بگیریم، مگه اینکه بگیم مثلا این شی به لحاظ صورت نوعیش فاعل بیازه، به لحاظ صورت جسمیش قابله، اگه بتونیم تفکیک بکنیم. این مثال مثال خوبیه، یعنی میشه در این بحث این مثال رو مورد تحقیق قرار داد که این چه نحویه. اصل مسئله که تو کلمات فلاسفه هستش این است که این جوهر فاعلشه، قابلش نیست، قابلش از ثانی هم به لرز. حقیقتا وصف در واقع بیاز مال همون ویژگی خود بیازه دیگه، مال کسی دیگری نیستش. مثلا اینجوری مثال خوبیه. میفرماد ول حجت علی ذالک، حجت ذالک رو بزنید به حق، این قول سوم و قول تفصیل. ول حجت علی ذالک ان القبول به معنی الانفعال و تأثر یلازم الفقدان. قبول به معنای انفعال و تأثر، این ملازم با قبول به معنای استکمال، به معنی که چیزی ندارم دارا بشم، این یعنی فقدان ندارم. ول فعل که در مقابل این باشه یلازم الوجدان، و هما یعنی فقدان و وجدان جهتان متباینتان متدافعتان، یعنی صرفا متخالف نیستن، متباین متدافعن، یعنی اگه یکی باشه دیگری نیست. اگر فقدان الف باشه دیگه وجدان الف نیست، چون نسبت به شیء واحد است. هما جهتان متباینت، ممکنه یه چیزی فقدان داشته باشه نسبت به چیزی و وجدان داشته باشه نسبت به چیز دیگری، اشکال نداره، به نسبت به شیء واحد در نظر. جهتان متباینتان متدافعتان لا تجتمعان فی الواحد من حیث و واحد، نمیشه جمع بشن در شیء واحد از جهت واحد. این پس میدونی که اگر قبول به معنی انفعال و تأثیر باشه نمیشه، اما اگر قبول معنی صرف اتصاف باشه. و اما لوازم الماهیات مثلا که زوجیت الاربعه یا معقولای ثانی نسبت به اون متنی که ازش انتظار میشن یا صفات باری تعالی نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالی، مسئله اصلا از صنف قابلیت و فعالیت نیست. شما تصور شی رو بکنید اینا اومده، یعنی یا تصور نکردید شی را، یا اگر بکنید اینا همراهش هست. فإن تمام الذات فيها لا يعقل خالية من لازمها. تمام بودن یک ذات، یعنی یک ذات ناقص اگه تا کامل باشه نمیشود معقول و مفهوم بشود در حالی که خالی از لازمش هست. حتی یتصور فيها معنى الفقدان، پس فقدان تصویر پذیر نیست در اینجا. شما شی رو تصور کردید او هست، فالقبول فيها به معنا مطلق الاتصال، این مطلق نه، اینی مطلق اتصاف دیگه همون هر دو قسط رو بگیره، مطلق اتصاف یعنی صرف اتصاف فقط، نه به معنای استکمال، انفعال استکمالی و امثال اینا. اتصاف به ذات، آره اتصاف به ذات، یعنی مثل اتصاف حضرت حق به اوصافش، مثل معقولهای ثانی تحلیلی من صمیمه. الان شما بیاض نسبت به جسم من صمیمه هست، میگم به صمیمه. اتفاقا این خیلی جالبه، توجه که این بحث خیلی جالبه که مثلا اگر حرکت جوهری عرضی رو پدید میاره، اگر بخواد خودش هم منسیمه بشه، معناش اجتماع فاعل و قابل در شیء واحده. همین بحث هم نشون میده که اونجا چیز ثانیمه بالعرضه، یعنی منسیمه نیست، چون از یک جهت فاعلیت داره، اتصافش ثانیمه بالعرضه، چیز دیگری متصف میشه، این بحث رو برای چیز دیگری حاصل کرده، نه برای فضای خودش. خودش که میگیم به مجاز عقلی این حرف رو میزنیم. میفرماد که بله، و اما لوازم الماهیات مثلا که زوجیت الاربعه، فان تمام الذات فيها لا يعقل خالیتا من لازمها حتی يتصور فيها معنى الفقدان. پس قبول در اینجا به معنی ملازم با فقدان نیست، پس قبول حقیقی نیست. فالقبول فيها به معنا مطلق الاتصاف ولا زائر في ذلك، ذلك رو بزنید به اجتماع. پس در چنین فضای اجتماع فاعل و قابل اشکالی نداره. و حتی جل مشهور الامتناع، پس ما قول حق رو گفتیم، استدلالش هم گفتیم، اما مشهور حرفشون چیه؟ مشهور معتقد بودن ممتنع از یک چیز هم فاعل باشه و هم قابل باشه. دو تا استدلال در اینجا اقامه کرده. الله میفرماد این دو تا استدلال اگر تمام باشه و ایرادی نداشته باشه، این در خصوص قبول به معنی انفعال استکمالیه، اصلا رب اصلا ناظر نیستش به قبول به معنی مطلق اتصاف. اینم معروف شده، قبول به معنی انفعال، قبول معنی مطلق اتصاف، کلمه مطلق ده. ولی مطلق واژه مطلق اتصاف، چون اون قبول هم یه جور اتصاف میاره، نه مطلق اتصاف، این هر جور اتصافی، این صرف فقط اتصاف، نه معنی استکمال، این زیاد به کار میبرن مطلق اتصاف. برای همین شکل دوم میفرماد که و خب اینا دو تا استدلال رو وحدت جل مشهور الامتناع مطلقا به وجهین. یک چیه؟ یکیش این هستش که میگن آقا فعل یه جور اثره، قبول یه جور اثر دیگره هستش که از شی صادر میشه. اگر قرار باشه که فعل و قبول هر دو از یک شی صادر بشه، این به معنای این استش که شیء واحد به ما و واحد منشأ صدور دو چیز باشه و این با قاعده الواحد جور در نمیاد. این استدلال اولی استش که از فرمایشات مشهور این آیون علامه طباطبایی مطرح فرموده. بله؟ همین دیگه اینجا ما بعد اشکال میگیریم البته به این استدلال. ما همینجور تقریبیم علامه اشکال میگیره، ولی در صورت الان میگیم آقا اگه یک چیز هم بخواد فاعل باشه هم بخواد قابل باشه، استدلالشون چیه که نمیشه؟ میگن آقا اگر یک چیز منشأ صدور هم فعل هم قبول باشه، یعنی یک چیز منشأ صدور دو چیز باشه و این با قاعده الواحد جور در نمیاد. حالا نقل میکنن علامه این بیان رو. و احتج المشهور على الامتناع مطلقا به وجهین، احدهما ان الفعل والقبول اثران متغایرانه، فعل قبول فعل و قبول دو تا اثر متغایرن، فلا یستران عن الواحد من حیث هو واحد، که قبلا در صفحه 165 راجع به قاعده الواحد داشتیم. این استدلال اول مشهور. استدلال دوم مشهور چیه؟ استدلال دوم اینه که آقا قابل نسبت به اون اثری رو که الان میخواد قبول بکنه، قابل وضعیتش نسبت به اون اثر حالت امکانیه، در حالی رو که فاعل نسبتش با اثر چیه؟ وجوبیه. فاعل باید داشته باشه تا بده دیگه، هم یک جور برگردان وجدان و فقدانه. قابل وضعیت توخالی و وضعیت امکانی نسبت به شی داره، این میتونه بیاد میتونه نیاد، ولی فاعل نسبت به شی حالتی چی داره؟ وجوبی داره، باید داشته باشه تا بده. در وجه حالت ضرورت و وجوب در ارتباط با داشتن اون ویژگی و وصف در خصوص او مطرح هستش. خب اگر اینجوری هستش، یعنی نسبت قابل با اون شیء رو که میخواد بپذیره حالت امکانیه و نسبت فاعل حالت وجوبی داره، اگر یک شیء از جهت واحده بخواد هم فاعل باشه هم قابل باشه، این یک شیء نسبت به یک چیز هم حالت امکانی داشته هم حالت وجوبی داشته باشه، و این در واقع اجتماع نقیزه این هستش. و حتی جل مشهور علی الامتناع مطلقا به وجه این احدهما ان الفعل والقبول اثران متغایرانه، فلا یستران عن الواحد من حیث هو واحد، نمیشه. چرا؟ چون از واحد به ما و واحد یک شی بیشتر صادر نمیشه بر اساس قاعده الواحد. از ثانی ان نسبت القابل الى مقبوله بالامکان، نسبت قابل به مقبولش حالت امکانیه، یعنی حالت قوه‌ایه، حالت امکانیه، ضرورت وجودی در شکل نگرفته. و نسبت الفاعل تام الفاعلی الى فعله بالوجوب، اما نسبت علت فاعلی، علت فاعلی که تام الفاعلی باشه، تام الفاعلی رو بدن منامه تام الفاعلی، یعنی بالفعل فاعل باشه، توجه کردید؟ نسبت فاعلی که تام الفاعلی باشه نسبت به فعلش وجوبیه، ضرورت هستی باید اونجا حاکم بشه، توجه کردید؟ فلو کان شیء واحد فاعلا و قابلا لشیء ان کانت کانت نسبت او الى ذلك بالامکان والوجوب ما، اگر شیء واحد از جهت واحده نسبت به شیء واحد هم فاعل باشه و هم قابل لشیئن، این لشیئن واحد، اگر شیء واحدی فاعل باشد و قابل باشد نسبت به شیء واحدی، کاند نسبت او، اگر هم فاعل باشه هم قابل باشه، پس نسبت اون شیء با اون شیء که شیء اولی که با شیء دوم در نظر گرفته شد، این نسبت چه جور نسبتیه؟ بالامکان والوجوب معا، چون اگر میخواد فاعل باشه با درجه وجوبی داشته باشه، اگر میخواد قابل باشه با درجه امکانی داشته باشه، پس شیء واحد نسبت به شیء واحد هم میتونه حالت امکانی باشه هم درجه وجوبی داشته باشه، که این امکان پذیر نیست و هما متنافیانه. و تنافی لوازم مستلزم لتنافی ملزومات، تنافی لوازم مستلزم تنافی ملزومات دیگه، اگر لوازم در واقع متنافی هستن، پس معلومه که ملزومات با هم متنافی هستن و با هم سازگاری نداره که یک شی هم فاعل باشه و هم قابل باشه. بله؟ بله، یعنی ضرورت حاکم میشه بین فاعل و فعلش، این هم از معمول از نوعی معلول اشیاء و معلم یجب لم یوجد بگیریم، ولی از نوعی علت هم میشه بگیری کرد. بله، که حتما باید معلول در واقع تحقق داشته باشه، که ایراد میگیره، علامه ایراد میگیره اینا رو. علامه در قضاوت راجع به این استدلال ها ابتدا یک نکته رو مطرح میفرماد، این است که این دو تا استدلال اگرم کامل باشن در ارتباط با انفعال استکمالی نه مطلق اتصال، یعنی روح این استدلال ها برمیگرده به انفعال استکمالی. اولا این ثانیاً این دو تا استدلال به لحاظ اون چرا که وضعیتی که ارائه شده محل خدشه و ایراد هستن، یعنی میشه باید اشکال گرفت یا دوزی میدید. کامل بوده، اصلا اونا هم بحث وجدان و فقدان را عرض کردن، چون تتبع نکردم تو این بحث، یادم نیست اینجا هم چیزی یاد داشت نکردم. توجه کرد این میشه پیگیری کرد ماجرای این استدلال ها، اونا هم در آورد که بحث چیه. والحجتان لو تمتا لم تدل على اكثر من امتناع اجتماع الفعل والقبول بمعنى الانفعال والتاثر في شيء واحد بما هو واحد. این دو تا استدلالی که شما کردید اگرم کامل باشن، یعنی میخواد بگه البته کامل نیستن که چند سال بعد تفصیلش میده، اگر هم کامل باشن والحجتان لو تمتا لم تدل على اكثر، اگر اینا کاملا باشن دلالت نمی کنن بر بیش از این معنا که امتناع دارد اجتماع فعل و قبول به معنای انفعال استکمالی، این رو رشد دلالت می کنن. لم تدل على اکثر، بیش از این دلالت نمی کنه، حد اکثر چیزی رو که برش دلالت می کنه اینه امتناع اجتماع فعل و قبول به معنای انفعال و تأثیر در شعبا، یعنی انفعال استکمالی به ما بباید. و اما القبول به معنی الاتصاف، این هم مطلق اتصاف که اتصاف المایات به لوازمه ها، فلیس اثرا صادرا عن الذات یسبقه امکانا. اما اگر قبول به معنای اتصاف باشه، هم مطلق اتصاف و صرف اتصاف باشه، مثل اتصافی که ماهیات نسبت لوازم خودشون دارن، اگر در چنین فضایی باشه، فلیس اثرا صادرا عن الذات ناظر استش به استدلال اول، یسبقه امکان ناظر استش به استدلال دوم. اولا اثری نیستش که صادر از ذات شده باشه، یعنی یک اثر حساب نمیشه این معنا اگه معنی مطلق اتصاف باشه. حالا ثانیا یسبقه امکانان، یعنی وضعیت امکانی درش برقرار نیستش، چون شیء او رو داره، صفت تحلیلی، صفت اوصاف تحلیلی من سیمه هرگز از ذات جدا نمیشن، هر چی شما خالیش بکنی باز اون رو داره، با اینکه مغایر هستا ولی نمیتونه. حتی مثلا این توجه دارید دیگه، مثلا ما ماهیت رو با تأملات عمیق عقلی جدا میکنیم از وجود، مثلا میگیم این حد اون محدود اون متعین این تعینه به طور جد میدیم، ولی معقولای ثانی فلسفی این کار نمیشه کرد، فقط این کار میشه کرد که آقا بالاخره این وصف است اون ذات هست، یه تفاوتی بینشون وجود داره، همین. و الا شما هر چی مثلا بگی که مثلا به یه جایی از فضای وجود بس بگید دیگه اینجا وحدت حاکم نمی، نه بازم واحد دیگه کسی که نیستش، که اصلا ازش جدا نمی، هر چی تحلیل ببرید باز هم راش هست این فضا. خب می فرماد که فلیس اثرا صادرا عن الذات، ناظر است به در واقع حجت اول، یسبقه امکانان ناظر استش به دومی. بله علت تحلیلی هم گاهی گفته میشه همین منظوره، توجه کنید. گرچه الان اینا آقایون میخوام این علیت نیست، فعالیت حقیقی نیست، اینجا مطلق اتصاف، مطلق فرعیت، نه به معنی که این موجب زایش او بشه، بله این خود مطلق این فرعیتی که وجود داره نسبت معقول های ثانی فلسفی با متن لوازم یک ماهیت با ماهیت، مثلا اسماء و صفات باری تعالی با ذات، این فضا را میتونیم بهش کلمه علیت بگیم، به معنی اینکه روح قانون توقف توش هست. ولی صدرا هیچ وقت این حرف نزده و حق با صدراه، چون واقعا علیتی در کار نیست، او خود شیعه، حتی تحلیلی، این تحلیلی که ما میگیم در واقع روح علیت از بین بردیم، تحلیلی یعنی یک شیعه از مغایرتی وجود نداره که. بله ما میدونیم اون که فرضون بزرگواران رو که فرمودن تحلیل مناظر به چه؟ ناظر به یک نوع تفرع اون وصف نسبت به متن، چون ناظر به اون اصلا میتونم کلمه علیت رو مطرح بکنم. بله خب این فرق نه فرق یک شی به شی دیگره، نه نمیشه گفت فقر وجود، استفاده اصلا خودشون
وجود نیست،
نه فقر به معنای همین تفرعی که الان ما عرض کردیم، این فرع اوست، وصف اوست، ویژگی اوست، همین درجه. نه 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 نیست. خب وقتم گذشته، من نمیم چه امروزی خوابم می آورد، ولی تحجده های طولانی اینا نیست، اشاره درجه کردیم و ولی کم ذهنم داشت میپرید اینا. باشین شنی برای جلسه آتی و سلام علیکم و رحمت الله.
در موجودیت عام من رو دارد، یعنی وجود عام من رو دارد. یکی از چیزایی که نظر دارم بدهی ظاهرن
یعنی میخوان علیت مطلق رو در بیارن، درسته؟ علیت مطلق دارن که یک نوع تفرع مثلا درش باشه،
روح علیت خاطر
درش هست،
احتیاج میرسونه، همین که متوقفه برونه احتیاج داره میرسونه. حالا احتیاجش به خودشون تو وجود نیست،
بله
موجود بودن
ها، این یه حیث تقییدی میشه، تعلیلی نیست. توجه کردی؟ یعنی ما اون دقت ها رو از بین نبریم، اون تفکیک میانه حیث تقییدی و تعلیلی خیلی مهمه. یعنی اینجا علیت نیست، اینجا اوصافش هست.
علیت به معنی خاصش
نیست. آره اینجوری هست.
خیلی خسته دادم
برای خواهش میکنم حالا بفرمایید.
عبارت فصل 8 که در مورد لامصبی که شما نفهمیدن چی میخواد بگه، قضا به نظر الله ای را تلویزیون بعد عبارت ماهیتش جایزا این عبارت رو نفهمیدن چی میخواد بگه اصلا. بس این لامصبی فصل 8 که لامصبی فی الوجود
درسته. خب به لحاظ وجودی که فرمودن همه این رفت هستن، پس همه وابسته هستن، یک مستقلی میخوان، پس فاعل فقط خداست و اینجوری. اما اگر بعض ماهیت رو بخواید شما در نظر بگیرید و اون فضای فقر وجودی رو لحاظ نکنید، که نه شما برای اشیاء یک استقلالی قائل میشید و اینو معلول اون حلقه میدونید، اون رو علتی میدونید، اون علت رو معلول اون بالاتر خودش میدونید اینا. ولی چون این سلسله با این نگاه هم باز به خدا برمیگرده، بس خدا فاعل الکله.
متوجه نشدم الان ما وقت ماهیت که اخود فرآیند علیت که ما گفتیم جلد مثلا ماهیت
باشه، این که فضای نه تو فضاییه که ما تو علیت دو تحلیل دادیم، یکی هست یکی ذات پژوهی مشائی، یکی از فقر وجودی، از دو فضا رفتیم الان در از همون دو فضا استفاده میکنه. دو فضایی که شما از فضای بس ماهیت استفاده بکنید، چجوری میتونید بگید که خدا فاعل کله؟
آه این خاضا به نظر رحیقه میخواد بگه این دیده بالا تو دیده
تحلیلی عمیق‌تری هست که تو صدرا بلاد وجوده، این تو تحلیل نگاه ماهویه غلط نیست، در هر دو درسته، ولی چه تفاوت عظیمی داره؟ اون مثلا الله به فرق ما یه دفعه خدا رو نشون میده، این میخواد بگه مثلا فاعل غریب درست میکنه خدا رو، این فاعل بعید درست میکنه، میگه بالاخره فاعل الفوائل خداست، یعنی بالاخره ریشه به اونجا میکشه.
شما چطوری بین ذات و صفات تفکیک میکنین؟ ذات رو بله؟ چی تصور میکنه؟
ذات اونیه که نفی عدم بکنه، نفی سفسطه بکنه.
چجوری تصورش میکنه؟ خودشو یعنی وقتی آدم
میخواد
تصورش بکنه
همینجور
با صفاتش تصور
کنه. نه نه همین بخوام بگیم از این مجموعه چیزایی که به من میده، اونی که میگه هستم در مقابل نیستی، این یک وصف نیست. توجه کردید؟ اصلا صدرا همین میخواد بگه، میخواد بگه در شما وجود رو هم وصف گرفتی، وحدت هم وصف گرفتی، ولی مواظب باش مثلا 20 تا 30 تا 10 تا 100 چیز وصف گرفتی، ولی وجود اینجوری، وجود متنه نه وصفه. اینو میخواد بگه بلی متن وجوده، اینا میشه اوصاف و ویژگی‌های اون. البته اشکال نداره یه جای متن ماهیت باشه در یه سطحی اصلا ربطی به تحقق نداشته باشیم، مثلا ار زوجیت هم خاصیتش باشه، ده تا چیز دیگه هم خاصیتش مثلا باشه، اشکالی نداره اون معنا. نه نمیشه، چون اگه بگی یه چیزی غیر از وجود باشه، نه هم تصور همین یه خواهیم الان گفت یه چیزی غیر از، پس یه هستی داره یه چیزی داره،
همین میگم، یعنی گفته وجودم صفت باز باشه.
خب میدونم بله اون یه چیزی هست دیگه، اون هر چی که لحاظ بکنی باز یه چیزیه، ولی بازم رسیدی به همین تحلیل اول، یعنی خواستی بری جلو دوباره برگشت همینجا. لذا ما اونجا تاکید میگردیم آقا تحلیلش اشیا به وجود و ماهیت ته تحلیل هاست از یک منظر، این دیگه ته نداره، نمیدونی جایی بری.
چیزی که داره مواد میشه الان بس اصالت ذاته، چند بار میشه از چند در دستات چندین بس اصالت ذات میگن وجود و ماهیت دوتشون نیست انتظاریه، برام چیزی که تو خارج اصیل ذاتیه که ما این دفعه رو ازش گرفتیم، این رد میشه ولی نمیدونم چرا داره مواد میشه.
نه تو ذات اقدس
از بعضی از شاگردهای آقای سیدان شنیدیم، از خود آقای میلانی هم
همون الهیات سلبی، یکی از نتایج الهیات سلبیه. چون میخواد بگه ما از اون ذات شناختی نداریم، حتی به ما انه و موجودان هم رو نشناختیم. نفیه این
هستان نفیه موجودان هم رو نشناختیم.